همراه شما هستیم در برنامه بیدار باش تهران رادیو تهران. درود بر خانم سودابه از شهرستان فیروزکوه که همچنان همراه ما هستند در این ثانیه های پایانی. همینطور شنونده محترم آرام از نارمک، خانم دنیا با شماره 912-5320 و حسین جان 200. آقا خیلی مخلصیم، سلام از من دست، صبح جمعه شما بخیر. لطفاً خیلی مراقب سلامتتون باشید. ممنونم که تا به این ساعت همراه ما بودید و دوستان تازه ببخشید که فرصت نیست بیشتر در خدمت شما باشیم. یک برنامه از میان برنامه‌های پخش شده ی رادیو تهران قرار هست که بعد از خداحافظی بنده به شما تقدیم بشه. نامش هم در این هفته است. امیدوارم که در ساعت پیش رو هم همچنان شنونده برنامه‌های صدای پایتخت باشید. روزمتون به خیر و خدا نگهدار.
انشاءالله که خوب باشید هر جا که هستید. دعوت میکنم با در این هفته امروز با ما همراه باشید به همراه همکارم جناب طاهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما جناب حسینی و همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، علاقمندان برنامه در این هفته. طبق روال هفته های گذشته خبرهای مهم سیاسی داخلی و خارجی رو مرور خواهیم کرد، دو خبر مهم رو تحلیل میکنیم و سری هم به فضای مجازی خواهیم زد.
بسیار خوب، دعوت میکنم در برنامه امروز مشارکت داشته باشید از طریق سامانه پیامکی 3094. قبل از اینکه مرور خبرها رو آغاز بکنیم اجازه بفرمایید که در گذشته تلخ و غم‌انگیز سایه آفتابی شعر ایران جناب ابتهاج رو خدمت همه شما از جان شنونده و همه دوستداران شعر و ادب فارسی تسلیت عرض بکنم. آقای طاهری در خدمتیم.
بله جناب حسینی، وزیر راه و شهرسازی از فراهم شدن شرایط سفر زائرین به عتبات با خودروهای شخصی خبر داد.
یعنی با پراید؟ معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت از آغاز عملیات اجرایی ساخت 4000 واحد مسکونی در شهر تهران، برنامه آغاز عملیات اجرایی ساخت 4000 واحد مسکونی در شهر تهران آغاز شده.
معاون پرستاری وزارت بهداشت گفتن که نخستین حقوق پرستاران بر اساس تعرفه گذاری خدمات پرستاری از ماه آینده پرداخت میشه.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت در صفحه شخصی خودش در فضای مجازی از نخستین ثبت سفارش واردات با رمز ارز در این هفته خبر داد.
با حضور نمایندگان شرکت‌های ایتالیایی در تهران، همکاری ایتالیا با شهرداری تهران در حوزه تفکیک زباله از مبدأ مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد اگر لازم باشد خودم کارهایم را رها میکنم و در فرودگاه حضور میابم و اجازه افزایش قیمت بلیط را نمیدهم. آقای وزیر تجربه نشون داده که لازمه کارتون رها بکنید، البته همه بلیط هم تو فرودگاه فروش نمیره.
بله، نماینده بهبهان در مجلس گفتن که علارغم وعده های مسئولان میراث فرهنگی تاکنون هیچ اقدام مؤثری برای حفاظت از منطقه تاریخی چگاسفلی انجام نشده.
جمعی از مردم تهران با برگزاری تجمعی در میدان فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کردند.
ماهواره سنجشی خیام در حوزه‌های مختلف کشاورزی و پایش اراضی با قابلیت ارائه تصاویر با دقت 1 متر کاربرد دارد.
رئیس جمهور هم اعلام کرد ایران در افق 1404 باید فناوری ارسال ماهواره تا مدار 2000 کیلومتر را تثبیت کند. همراه ما باشید تا لحظات دیگر بخش اول گفتگوی برنامه رو تقدیمتون کنیم. بررسی ابعاد مختلف پرتاب ماهواره ایرانی خیام به فضا موضوع گفتگوی بخش اول در این هفته امروز هست آقای دکتر محمود عباس‌زاده مشکینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با ما همراهند. آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام عرض میکنم من هم به شما عزیزانی که زحمت میکشید در این برنامه بسیار فعال و جذاب، و همچنین از فرصت استفاده میکنم عرض سلام و عرض ادب و احترام دارم به مخاطبین گرامی، مردم عزیز و با معرفت ایران اسلامی.
درود بر شما، ممنون از لطف حضرت عالی. قبل از این گفتگو با دکتر عباس‌زاده آغاز بکنیم، این نکته را عرض بکنم که بر اساس هماهنگی که با جناب نجاریان روابط عمومی سازمان فضای ایران انجام شده بود، قرار بود که در این بخش آقای دکتر سالاریه هم خدمتشون باشیم، رئیس سازمان فضایی که به علت مشغله بالایی که این روزها دارند در لحظات آخر و دقایق آخر اعلام کردن که امکان حضور ندارن، اما خب آقای دکتر عباس‌زاده لطف داشتن مثل همیشه با ما همراه هستن. آقای دکتر، درباره ماهواره خیام برای شنوندگان ما بفرمایید و ویژگی های این ماهواره، اونچه که در حوزه تخصصی جناب عالی می گنجه و در مجلس در جریان قرار گرفتید.
ببینید، صنایع فضایی و فعالیت در فضا و استفاده از فرصت فضا امروز در همه عرصه های زندگی بشری، عرصه دفاع، عرصه رسانه، عرصه کشاورزی، عرصه اقتصاد، عرصه سیاست، عرصه امنیت، یک فرصت بسیار استثنایی و حتی میتوان گفت پیشران در تکنولوژی. و جمهوری اسلامی ایران هم خوشبختانه از چند سال گذشته وارد این فضا شدن، فضایی که تا به حال در انحصار چند کشور قدرتمند بود، و اینکه جمهوری اسلامی ایران وارد این عرصه، یعنی عرصه های تکنولوژی، تکنولوژی بالا شده از برای ملت ایران، برای جمهوری اسلامی ایران مایه افتخار و غرور ملی. جا داره من از همکاران عزیزمون در سازمان فضایی تقدیر و تشکر کنم. اما به حضورتون، این اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در پرتاب ماهواره خیام، ارزم به حضورتون، به فضا از ابعاد مختلف قابل توجه و تأمله.
بله.
از منظر استراتژیک، اینکه جمهوری اسلامی ایران میاد با یک کشوری مثل روسیه که از پیشگامان فعالیت در تکنولوژی فضایی، به یه همکاری مشترک به فضا ماهواره پرتاب بکنه با ماهواره بر روسی و ماهواره ایرانی.
بله.
همپیمانی دو کشور قدرتمندی مثل ایران و روسیه خودش برای دنیا یک پیام داره. در دیپلماسی خارجی، در روابط بین الملل، تشکیل بلوک‌های قدرت، تشکیل پیمان‌های منطقه‌ای، موضوعی در عرصه‌های مختلف، یکی از نمادها و مصادیق اقتدار و قدرت. خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در زمینه شکل دادن این پیمان‌ها و عضویت در این پیمان‌های مهم که کشورهای قدرتمندی عضو اون هستند، خودش نشونگر توفیق و اقتدار و موفقیت کشوره. یعنی در شکل دادن پیمان در این همکاری های مشترک، به ویژه همکاری های تکنولوژی، اون هم در عرصه های مانند صنایع فضایی، از این جهت بسیار مهمه. شما میبینید که رسانه های دنیا از این منظر به این موضوع خیلی توجه کرد. از منظر ظرفیت علمی و تکنولوژی، صنعت فضایی یکی از صنایع فعال، تکنولوژی فضایی یکی از تکنولوژی های بسیار حساسه، بسیار حساسه، و اصولا باید این تکنولوژی با ضریب خطای نزدیک صفر انجام بدونه. اینکه جمهوری اسلامی ایران وارد این فضا شده است، این فضای علمی و علم را تبدیل به تکنولوژی میکنند و علوم فضایی در کشور ما بومی می شود و به تکنولوژی تبدیل می شود، و آثار اون پرداف از فضا در حوزه کشاورزی، در حوزه اقتصاد، حتی در سفره مردم به نوعی خودش رو نشون میدهد، آثار خودش رو، از این جهت هم این موضوع قابل بررسی است و قابل تأمل و توجهه. امیدواریم که این دست اقدامات در سایر حوزه ها، البته حوزه صنایع فضایی یا تکنولوژی فضایی تنها حوزه پیشان نیست که جمهوری اسلامی ایران وارد شده است. جمهوری اسلامی ایران در نانو تکنولوژی، صنعت هسته‌ای و بسیاری از این حوزه ها، در بحث حتی ژنتیک، در علوم روز، علومی که به نوعی پیشران توسعه میتونن باشن، در همه این حوزه ها وارد شده است و الحمدلله جزو معدود کشورها شده است که باشگاه خاص این تکنولوژی ها وارد شده است و از جمهوری اسلامی هم انتظار می رود. بالاخره کشور ما، ریشه علم در کشور ما بسیار عمیقه، در پزشکی، در کشاورزی، در حسن استفاده از آب و امروز هم در تکنولوژی های پیشرفته و پیشران از جمهوری اسلامی یه چنین انتظاری می رود. الحمدلله اینکه در حد و اندازه این انتظار ما داریم در عرصه عمل دستاوردهایی رو میبینیم انصافا غرور برانگیزه. من جا داره که از متولیان، از کارشناسان، از تکنسیان ها و مدیران میانی، مدیران ارشد این حوزه تقدیر و تشکر
کنم. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتون. بله، در همینجا باید تبریک گفت به دانشمندان ایرانی به واسطه دستیابی به این نقطه و این جایگاهی که درش قرار گرفتیم. آقای عباس‌زاده، به تعامل جمهوری اسلامی و روسیه اشاره کردید در پرتاب موفقیت‌آمیز ماهواره خیام که در اظهار نظر رئیس شرکت فضایی روسیه هم بود که اون رو یک نقطه عطف مهم قلمداد کرده بود. بعد در رسانه‌ها هم دیدیم که روزنامه واشنگتن پست از اعلام کرده که آمریکا از همکاری فضایی ایران و روسیه نگران هست. این نگرانی ناشی از چی هست و اون نقطه عطفی که ازش یاد شده به چه معناست؟
از آن بزرگتون متاسفانه این از بالاخره درسته، این گفتمان لیبرال دموکراسی آمریکایی غربی در از برخی جهات بالاخره یک امتیازاتی داره، ولی متاسفانه در کنارش یک اشکالات بسیار اساسی هم داره. اینی که اینا میخوان علم و تکنولوژی و دستاوردهایی که میتونه برای بشریت بسیار مفید باشه، اینا رو میخوان در انحصار خودشون باشه و ابزاری استفاده کنن در توسعه و تعمیق، به تعبیری استثمار و استکبار. این متاسفانه از خاصیت‌های مضر لیبرال دموکراسی غربی. حالا ما نمیخوان امتیازاتشو منکر بشیم، میگه که ای به می جمله تو گفتی هنرش نیست بگوی، این جریان، این اشکالات لیبرال دموکراسی که متاسفانه اینها از عنصر قدرت، عنصر تکنولوژی میخوان در راستای توسعه هژمونی خودشون استفاده کنن. خب طبیعتا کشورهای مستقل، کشورهای دیگری که به این عرصه ها وارد میشن، خب اونا نگرانی میکنن. این نگرانی به نظر من یک بیماری است. این ریشه های این بیماری رو باید خشکون. تکنولوژی و علم امروز باید در خدمت کرامت انسان و عدالت قرار بگیره. اینا به نظر من کرامت و عدالت رو هم باید در این گفتمان خودشون وارد کنن. نگرانی اینها با اون گفتمان خب یه طبیعی است، ولی اتفاقا نگرانی اونها باید باعث بشه ما در کاری که شروع کردیم، درگیری‌هایی که شروع کردیم،
عزممون جزم‌تر باشه.
عزممون جزم‌تر بشه.
بسیار.
نگرانی اونها عزم ما رو جزم‌تر هم می‌کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباس‌زاده، ممنون از همراهیتون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم.
خب رسیدیم به بخش بازنشر. آقای طاهری در خدمتیم.
بله جناب حسین، همینطور که شما هم با مهمان محترم برنامه گفتگو کردیم، مهمترین خبری که در هفته گذشته داشتیم خبر پرتاب ماهواره خیام بود که بخش بازنشر رو ما به این موضوع اختصاص دادیم.
بسیار خوب.
کاربری به نام سرزمین من نوشته ماهواره خیام بر اعتبار بین المللی ایران افزود و نشان داد که نمیتونن ایران رو نادیده بگیرن. کاربر دیگری خود رو دانشجوی هوافضا معرفی کرده و نوشته ماهواره خیام کشور رو از بسیاری از داده‌های هواشناسی که قبلاً به منابع خارجی وابسته بودیم بی‌نیاز خواهد کرد. کاربری به نام ایرانی نوشته دقت کردید که رسانه‌های بیگانه هر موفقیتی رو در ایران نگران کننده می‌خونن؟ بله، اونها نگران این هستند ما علوم و فنون رو از انحصار اونها خارج کنیم. کاربری به نام گوهرشناس هم گفته برخی رسانه‌ها با اشاره به همکاری فضایی روسیه با ایران به دنبال کمرنگ کردن موفقیت ایران هستند. باید به اونها بگیم که روسیه از قدرت‌های مطرح فضایی در جهان و اگر به قابلیت‌های علمی ایران در زمینه فضا واقف نباشه با ایران همکاری نمی‌کنه. احمد اکبری از دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی که خودش رو از علاقمندان حوزه فضا معرفی کرده در صفحه شخصیش نوشته که بازتاب جهانی پرتاب ماهواره ایرانی خیام دستاورد و دست کم بگیریم، چرا که برخی کشورهای مدعی در جهان هم ماهواره بومی ندارن و از ماهواره‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنن. کاربر دیگری هم به نام صنعتگر نوشته در هر زمینه‌ای که به خود باوری رسیدیم درخشان ظاهر شدیم و فضایی که از عرصه‌هایی که قابلیت‌های زیادی برای توسعه و پیشرفت داره. ممنونم که با بخش بازنش همراه ما بودید.
خیلی متشکرم آقای طاهری، بریم سراغ خبرهای خارجی، در خدمت هستیم.
بله، سخنگوی کرملین روز سه‌شنبه هشدار داده که اگر شرکت توسعه دهنده هواپیماهای بدون سرنشین ترکیه کارخانه‌ای در اوکراین بسازه، ارتش روسیه اون رو به عنوان یک هدف نظامی در نظر خواهد گرفت.
سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای تأکید کرد که عدم مجازات رژیم صهیونیستی موجب شده تا این رژیم به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه دهد.
شرکت‌های بیمه کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کردند بارندگی‌های سیلاسا نزدیک به 5000 دستگاه خودرو را در کام خود فرو برد.
اقدام اینستاگرام در ممنوعیت انتشار تصاویر کودک شهید فلسطینی انتقاد گسترده فعالان فضای مجازی حامی فلسطین را به همراه داشت.
سازمان عفو بین‌الملل بر اقدامات فوری و جدی طالبان برای حفاظت از شیعیان افغانستان در برابر حملات تروریستی تأکید کرد.
نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق اظهار داشت فقط پارلمان میتواند درباره انتخابات زودهنگام تصمیم گیری کند.
ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در بیانیه اعلام کرد ماموران FBI به طور غافلگیرانه به خونش در فلوریدا ریختن و محتویات صندوق شخصی او رو ضبط کردند.
وزارت دفاع تایوان از ماموریت شمار بسیاری از جنگنده‌ها، هواپیماهای نظامی و رزمناوهای چین در اطراف این جزیره خبر داد. خب، در بخش دوم گفتگوی برنامه نگاهی خواهیم داشت به تحولات این روزهای غزه و تبعات سیاسی و بین‌المللی جنگ سه روزه غزه رو بررسی خواهیم کرد با حضور جناب آقای مصیب نعیمی و جناب آقای مهدی عزیزی از کارشناسان مسائل غرب آسیا. آقای نعیمی سلام، روز بخیر.
بعدم سلام دارم خدمت شما جناب حسینی، همکاران خوبتون و مهمان عزیز.
آقای عزیزی عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما آقای حسینی عزیز، شنوندگان خوبتون و همچنین آقای استاد نعیمی عزیز سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
همراه ما باشید. آقای نعیمی، در هفته که پشت سر گذاشتیم بعد از اعلام آتش‌بس میان غزه و رژیم صهیونیستی، تحلیل‌های بسیاری در این خصوص مطرح شد درباره تبعات این درگیری سه روزه. چرا صهیونیست‌ها به رغم قدرت نمایی اولیه در حمله به مناطق مسکونی غزه درخواست آتش بس دادن. خب ما شاهد بودیم که آقای نصرالله دبیرکله حزب الله لبنان هم گفته که صهیونیست ها در برابر موشک های مقاومت شکست خوردن. ارزیابی و تحلیل جناب عالی رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قطعا در فلسطین در مرحله جدید معادلات کاملا عوض شده و اون روند قبلی که رژیم صهیونیستی با ارعاب و کشتار و قتل و ایذا بخواد از کنم که طراحیاش و برنامه‌هاش رو جلو ببره دیگه پایان یافته. اما ظاهرا هر کدوم از این کسانی که در رأس قرار میگیرن، حالا که از کنم که قبل از اون نتانیاهو، بعد از اون نفتالی، بعد از این هر کدوم میان، یه باور غلط دارن و فکر من که میتونن یه ریسک جدیدی بکنن با این قضیه و اینکه واقعا شاید بتونن با هم حمایتی که از آمریکا در نظر سیاسی با کشتاری که میتونن ایجاد کنن با روحی که اونجا هست با محاصره بالاخره نیروی مقاومت ببینی که فلسطینی ها رو بالاخره تسلیم کنن و این یکی از اشتباهات بزرگ بود که مجدد دارن تکرار میکنن و ناامیدی در بین خودشون انجام میدن. این بار هم همین بود، یعنی حرکتی که صهیونیست ها انجام دادن، حالا چه در دستگیری که در خود از اونم کرانه باختری انجام شد و چه کشتاری که از اونجا چه نسبت به آقای سعدی که دستگیر شد، چه نسبت به بقیه مبارزین که عمدن و با بمباران با خانواده شون قتل عام کردن در غزه، باور کردن که بدونه بالاخره پاسخ قضیه تمام میشه یا همین میتونه یه ارعابی باشه برای بقیه مقاومت. ولی پاسخی که داده شد و روز به روز هم بیشتر شد در چهار روز، مجددا حتی این مجموعه نوکیسی و جدید صهیونیست به این باور رسون که نه، اتفاقات مختلف الان امروز ملت فلسطین یه انسجام دیگه ای دارن، مقاومت ابزارهایی داره که همه شروع نکرده و رضا مجبور شدن دست به دامن مصری ها شدن، دست به دامن قطر شدن که بالاخره آتش بسی باشه. ولی همون کینه و عداوت قبلیشون رو دارن و میدونیم که الان شروع کردن داخل کرانه باختری همون تعدیاتشون ادامه بدن. اما در هر حال معادلات کاملا متفاوت شده. امروز روزی نیست که دیگه صهیونیست ها بتونن با به گفته خودشون بزن در رو کشتر و بدون پاسخ نگه داشتر کشتار مردم فلسطین رها بشن، درستشون رسد میشن و صهیونیست ها در آینده ضربه های خیلی تفاوتی خواهد خورد.
بسیار خوب، همراه ما باشید. آقای عزیزی، یکی از وجوه متفاوت جنگ سه روزه اخیر محکومیت گسترده هم منطقه‌ای و هم بین‌المللی نسبت به جنایت صهیونیست ها بود، از اتحادیه عرب گرفته تا کشورهای عربی و نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری که تجاوز صهیونیست ها و هدف قرار دادن غیر نظامیان رو محکوم کردن. به نظر شما این اقدام و این روند و این محکومیت صهیونیست ها از طرف کشورها، نهادها و افکار عمومی جهان چه پیامد سیاسی برای این رژیم خواهد داشت؟
خب دو تا نکته هست. یکی این که این موضوع که شما فرمودید تقریبا از سال 2008 در 22 روزه غزه اتفاق افتاد، یعنی اون انحصار هم رسانه‌ای و انحصار آگاهی بخشی نسبت به افکار جهانی که رژیم صهیونیستی ایجاد کرده بود و مردم جهان و ویژه اروپایی‌ها آنچه که اتفاق می‌افتاد از دریچه رسانه‌های غربی و آمریکایی و صهیونیستی نگاه می‌کردند، خب این انحصار تا میزان خوبی شکسته شد و یک آگاهی ایجاد شد. ما دیدیم در اروپا برای اولین بار در آلمان، کشورهای اروپایی، آمریکا تظاهرات‌های گسترده‌ای میلیونی برگزار شد در اعتراض به جنایتی که در 22 روزه غزه اتفاق افتاد. خب یک اتفاق مهم بود و می‌شد گفت یک فصل جدیدی در آگاهی بخشی و پایان انحصار رژیم صهیونیستی در سانسور واقعیت‌هایی بود که در غزه و فلسطین اتفاق می‌افتاد. این به مرور زمان جلوتر رفت. در مورد سازمان‌های عربی، ما معتقدیم و خود فلسطینی‌ها و افکار عمومی ملت‌های عرب اسلامی که اساساً این سازمان‌ها سازمان‌های منفعلی هستند و یک چیزی فراتر از بیانیه محکومیت و برحال بیانی هایی که محکوم میکنه انتظار داره جامعه جهانی از اونها. اما در مورد بخش سازمان های حقوق بشری مستقل و سازمان هایی که در اروپا، آمریکا و کشورهای دیگری هستند، این اتفاق از سال 2008 عمقش و تراکمش بیشتر شد. در این مورد اخیر هم اینی که خدمت را ارزیم در کنار توازن نظامی مقاومت، توازن سیاسیش، که اتفاق مهمتری که افتاد همین رشد افکار عمومی جهان، شناختشون نسبت به رویدادهای فلسطین و شکست شدن اون انحصار رسانه‌ای بود که واقعیت‌ها رو واقعا وارونه جلوه می‌داد. افکار عمومی تا یک دهه پیش اطلاعاتشون نسبت به رفتار و رویکرد رژیم صهیونیستی واقعا اطلاعات خوبی نبود، آگاهی چندانی نداشتن. برای همین شما نگاه می‌کنید آقای حسینی، واقعا تفسیر درستی است. در هر چقدر که جلوتر شما میرید این آگاهی مخالفت ها و واکنش ها، بعد این نکته جالبی که داره، آمده خودش رو از صرف محکوم کردن و تظاهرات جلوتر برده. یعنی چی؟ یعنی آمدن فرض کنید جنبش های مثل بی دی اس یا جنبش های تحریم رژیم صهیونیستی، تحریم کالاهای اسرائیل، اومده خودش رو نشون داده و این یعنی حتی واکنش افکار عمومی از سطح تظاهرات بیانی و محکومیت آمده در سطح عملی هم واکنششون بده. و این چالش مهمه که اتفاقا اسرائیلی ها نگرانش هستن، چون این با اون موضوع عادی سازی روابط که میخواد خودش رو تو مرحله تثبیت و شناسایی ببره در تضاد کامل هست. وقتی که افکار عمومی جامعه جهانی آماده نیست و نه تنها آماده نیست، بر خلاف تو هست، بر ضد رژیم صهیونیستی آگاه در میشه، اینجا اون موضوع تثبیت شناسایی و عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی اون هم با یک چالش و بحران مواجه میشه. اثرات مستقیمش هم در داخل جامعه صهیونیستی خودشونشون میده که اون بی‌اعتمادی دوباره حاکم میشه و یک فضای بحرانی رو ایجاد میکنه. بنابراین این اتفاق در کنار اون توازن نظامی که مقاومت داره و تونست خودش رو تحمیل کنه، معادله شد، این هم اتفاقیه که قطعا دست کم رژیم صهیونیستی رو مانند گذشته دستش رو باز نمیذاره. ببینید همین میزان روزهای جنگ ها نگاه کنید، از 22 روزه، از نمیدونم 51 روزه، از 12 روزه تقلیل پیدا میکنه به 3 روزه، نمیدونم. اینا نشون میده که این تحمل و تحمل آوری رژیم صهیونیستی در برابر یک رخداد، در برابر یک گروه مقاومت اینقدر کمه که ناگزیر میشه به آتش بزنه.
درست. بسیار خوب، متشکرم آقای نعیمی. خیلی کوتاه درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای ایجاد اختلاف بین جریان‌های مقاومت بفرمایید که با شکست روبرو شده. حدوداً یک دقیقه.
برای اینا از قدیم الایام بوده بیشتر هزینه
در این جنگ سه روزه خیلی تلاش بیشتری داشتن که بین حماس و جهاد اسلامی فاصله بندازن.
میگن 1.5 یا 2% بودجه رژیم صهیونیستی صرف این مسائل میشه، خریدن افراد، ایجاد تحریک، از کنم دوگانگی، چندگانگی. ولی خوشبختانه آگاهی که در بین مقاومت ایجاد شده کاملا مانع شد. درسته تقسیم کار شده بود، نقش تقسیم شده بود، حماس وارد مستقیم نشد، ولی با هماهنگی بود و نتونستن این اتفاق در این رابطه بیفته. بعدم هزینه نگهداری رژیم صهیونیستی سنگین شده حتی برای حامیانش، و امروز ما الان زمزمه هایی میبینیم تو کارشناسان، تو نخبگان، توی از کنم زمامداران برخی کشورهای غربی که برای چی هزینه کنیم، برای کی، تا کجا و به چه. خود اینا نکات نیست که داره معلوم که عرض کردم معادلات کردن به نسبت به گذشته تغییر بده، و این تغییر قطعا رژیم صهیونیستی رو به مرحله سقوط نزدیکتر خواهد.
متشکرم آقای عزیزی. یک دقیقه نکته پایینی شما رو بشنویم.
من نکته ای که جناب آقای نعیمی فرمودن نکته مهمی است. ببینید آنچه که در این سه روز هم اتفاق افتاد، اختلاف بین جنبش‌های مقاومت، یک برنامه ریزی بود. اصلا من معتقدم قبل از اینکه رژیم صهیونیستی بخواد به جهاد اسلامی و فرماندهان اون رو ترور بکنه و حمله بکنه، پیش از اون یک بسته بسیار مهمی رو برای ایجاد اختلاف داشت. یعنی قبل از اینکه ما این رو احساس بکنیم که اختلاف ایجاد کرده بعد از جنگ و ترور در غزه، من معتقدم قبل از این اساس حملش به جهاد اسلامی و گروه های مقاومت و فرماندهان مقاومت بر اساس همون ایجاد اختلافه بود که روش شتاب کرده بود.
خیلی متشکرم آقای عزیزی، خدا نگهدار. آقای نعیمی، از شما هم تشکر میکنم و باهاتون خدافظی میکنم.
ساعت 6 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.